بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که در کلاس خانواده مهدوی هستند سلام عرض می کنم و براشون آرزوی موفقیت دارم. خدمتتون در این برنامه عوامل موفقیت یک خانواده مهدوی رو مطرح میکنیم. چه چیزهایی باعث توفیق انسان و موفقیت او در مسائل معنوی میشه؟ خب ببینید، یه اصل مهمی که ما داریم اصل تدبیر و مدیریت. العبد یدبر و الله یقدر. ما باید به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک معتقد به خداوند و امام زمان علیه السلام، باید زندگی خودمون رو تدبیر کنیم و با برنامه ریزی شکل بدیم. خانواده هایی که برای زندگی خودشون برنامه ریزی دارن، اینا خانواده های موفقی هستن. خب ما در 5 ساحت و 5 زمینه نیاز به مدیریت داریم. یکی مدیریت فکره، یکی دیگه مدیریت زمانه، یکی دیگه مدیریت به خصوص زبان و اعضا و جوارح، و یکی هم مدیریت مسائل اقتصادی در خانواده است، و پنجم هم مدیریت معاشرت و ارتباطاتیه که یک خانواده میخواد با دیگران برقرار کنه. من اول یکم راجع به مدیریت فکر صحبت کنم. اگر ما فکر خودمون رو تغذیه نکنیم، مثل یک تنوری که بهش سوخت نرسیده سرد و خاموش میشه. تنوری که میخواد توش نان پخته بشه باید گرم باشه و سوخت بهش برسه. اگه فکر ما معارف دینی بهش نرسه، ارتباط با قرآن، روایات اهل بیت، کلمات حکمت آمیز نداشته باشه، این فکر ما سرد و خاموش میشه. و توی روایات از اهل بیت علیهم السلام داریم که همونطور که بدنهای شما نیاز به تغذیه داره، افکار شما هم نیاز به تغذیه داره. کلمات حکمت آمیز اینا غذای روح ماست. آشنایی با آیات قرآن، روایات اهل بیت، اینا غذای روح ماست. و این مدیریت فکره که باید با تغذیه صحیح از معارف آسمانی فکر خودمون رو از منجلاب بیهودگی یا خدای نکرده انحرافات یا مسائلی مثل منفی بافی نجات بدیم. راجب چند تا چیز به ما مثلا گفتن فکر نکنید، راجب چند تا چیز فکر بکنید. چیزایی که نباید راجبش فکر کنیم، مثلا ما داریم راجب ذات خداوند فکر نکنیم، چون ذات خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست. مقابلش به ما گفتن راجب صفات خداوند، آثار خداوند، مثلا کلام الله، قرآن مجید، راجب اهل بیت که اولیاء الله هستن، سیره زندگیشون فکر بکن. یا مثلا به ما گفتن راجب قضا و قدر فکر نکنید، ولی ما میدونیم در زندگی ما قضا و قدر حاکمه. خدای متعاله که رزق ما رو تقدیر میکنه و مرگ و زندگی ما رو قضا میکنه و حکم تمام امور زندگی ما به دست خداونده. ولی چگونگی او، ملاک او، محک او، اینا رو متوجه نمیشیم. یه نفر ثروتمنده، یه نفر فقیره، یه نفر زشته، یه نفر زیباست، یه نفر خدمتتون عرض کنم که باهوشه، یه نفر کند ذهنه. توی این مثلا تقسیم ارزاق خداوند با حکمتش داره مدیریت میکنه عالم رو. مثلا به ما گفتن راجب قضا فکر نکنید، ولی خودتون توی زندگیتون تدبیر داشته باشید. یا مثلا ما داریم که راجب تعبدیات فکر نکنید. آقا راجب اصل نماز فکر بکنید که چرا نماز میخونید، ولی اینکه چرا 2 رکعته نماز صبح، چرا 4 رکعته نماز ظهر، چرا 4 رکعته نماز عصر، دوباره 3 رکعته نماز مغرب، 4 رکعته نماز عشا، اینو فکر نکنید. چرا 7 دور دور کعبه ما میچرخیم، اینو ما متوجه نمیشیم. ولی راجب چرا حج میریم، اصل حج رو باید راجبش فکر بکنیم. اصل روزه، اصل عبادات رو راجبش فکر بکنیم. خب بگذاریم. یکی دیگه از چیزهایی که نیاز به مدیریت داره مدیریت زمانه. ما یه بار به دنیا نمیایم و بیشتر از یه بار هم فرصت زندگی نداریم، لذا خیلی باید توی وقتمون آدمای حسابرسی باشیم و درست از وقتمون استفاده بکنیم. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیه ما، شب و روز دارن در وجود تو اثر میگذارن، عمر تو داره رو به اتمام میره، پس تو هم از عمرت استفاده بکن.
ببخشید استاد، چه چیزایی باعث میشه که زمان از دست بره یا آفات زمان چیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که یکی از چیزایی که آفات زمانه کلمه بعدنه که به تعبیر عربیش میشه تسویف. آدم وقتی که میخواد یه کار خیری رو انجام بده به عقب نندازه، هی فردا فردا نکنه، بعدن بعدن نکنه، ممکنه بعدنی در کار نباشه. یکی دیگه از آفات زمان اینه که آدم از وقتهای طلایی بیخبر باشه. مثلا ببینید هر کاری یه وقتی داره. به ما گفتن برای نماز وقت مشخصی رو انتخاب کنید اول وقت. برای خمس سال خمسی داشته باشید. مثلا برای ارتباط با خدا شبهای جمعه یا مثلا شبهای قدر. این وقتهای طلایی رو از دست ندیم. یکی دیگه از آفات زمان اینه که ما خیلی از وقتامون وقتای سوخته است. مثل اینه که مثلا توی صف بنزین معطل شدیم. توی خدمتون عرض کنم که یه مهمونی، خیلی از وقتایی که تو مهمونی هستیم ممکنه مثلا وقتمون از دست بره. پس زمانهای سوختمون رو براش برنامه ریزی بکنیم و با ذکر خداوند یا با مطالعه و یا با تفکر از زمانهای سوخته خودمون استفاده بکنیم. در این قسمت از برنامه که میدونید ما مدیریت فکر رو گفتیم، توضیحاتی راجبش دادیم، مدیریت زمان رو بیان کردیم. یکی دیگه از اصول موفقیت در خانواده این مدیریت زبانه. خیلی از اختلافاتی که توی خانواده ها هست و نمیگذاره فضای معنوی در خانه و خانواده حاکم باشه اینه که انسان ها بر زبان خودشون مسلط نباشن. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند المرء مخبوع تحت لسانه، شخصیت هر کسی مخفی شده زیر زبونش. که میگیم تا مرد سخن نگفته باشد، حالا مرد و زن هم نداره ها، تا شخص سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. مدیریت زبان خیلی اهمیت داره توی ایجاد یک فضای معنوی و مهدوی در خانواده.
استاد ببخشید، میشه توضیح بدیم به چه روشی میتونیم زبان خودمون رو مدیریت کنیم؟
بله، خدمتون این نکته رو عرض کنم که برای مدیریت زبان ما نیاز به آگاهی داریم، واقعا نیاز به مطالعه داریم. شما میدونید کتاب‌های زیادی نوشته شده راجع به گناهان زبان که مثلا شهید دستغیب در کتاب گناهان کبیره خیلی از این گناهانی که با زبان انسان‌ها مرتکب میشن رو توضیح دادن، مثلا بحث غیبت، بحث دروغ، بحث خدای نکرده نیش زبان. اینا توی خانواده مهدوی نباید باشه. کنترل زبان به خصوص غیبت که مثل نقل و نبات گاهی وقتا توی خانواده های ما هست. ما داریم الغیبت و اشد من الزنا. گفتن آقا چرا؟ حضرت فرمودن ممکنه یه نفر عمل منافی با عفت رو انجام بده بره توبه بکنه، ولی آدمی که غیبت میکنه ممکنه پشت سر کسی که حرف زده او ازش راضی نشه، بگه شخصیت من رو تو ترور کردی و دیگه نتونه آب روی کسی رو که ریخته برگردونه. لذا ما باید اطلاعات زیادی راجع به غیبت داشته باشیم که چه گناه بزرگی غیبت که خدای متعال ما شیعیان امام زمان رو و محبین اهل بیت رو به عنوان برادر در قرآن یاد میکنه، انما المؤمنون اخوه، و بعد توی آیه 12 سوره حجرات میگه آیا دوست داره یکی از شما گوشت بدن برادر مردش رو بخوره؟ یعنی اگه ما پای سر یه نفر غیبت میکنیم چون او رو به عنوان برادر نمیدونیم، این ارتباطمون رو با مؤمنین درک نکردیم که آبروی او آبروی منه. چرا؟ چون هممون فرزندان امام زمان هستیم، هممون برادریم، پدرمون هم امام زمانن. اگه ما این رابطه رو درست حس کردیم هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم آبروی یه نفر رو زیر سوال ببریم. پس اولین چیزی که باعث میشه ما بتونیم انشاءالله زبونامون رو کنترل بکنیم اون عبارت است از آگاهی، مطالعه راجب گناهان زبان. یکی دیگه اصلا تمرین و تکرار، محاسبه است. ما مثلا خدای نکرده اگه توی هفته چند بار مرتکب دروغ یا غیبت میشیم، اینا رو روی کاغذ بنویسیم، به خودمون ریاضت بدیم، تمرین و تکرار بکنیم که از غیبت اجتناب بکنیم، از دروغ اجتناب بکنیم، از نیش زبان زبانمون رو نگه داریم. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی به یکی از شاگرداشون که گفته بود آقا یه نصیحت بفرمایید، دستشون رو گذاشته بودن رو دهنشون، فرموده بودن در آتیشدون رو ببند، بعد دستشون رو گذاشته بودن رو قلبشون، گفته بودن تا پنجره دلت به طرف خدا باز بشه، پنجره دلت به طرف امام زمان باز بشه. خب دقت کنیم، تمرین و تکرار، و یکی هم زبان خودمون رو عادت بدیم به ذکر، به یاد خداوند، که انشالله کم کم بتونیم زبانمون رو کنترل کنیم. دوتا از رموز موفقیت بعدی که توی خانواده مهدوی باید باشه، یکیش مدیریت اقتصادیه و یکی دیگه‌ش هم مدیریت ارتباطات و معاشراته. توی مدیریت اقتصادی چند تا مسئله رو من به سرعت عرض کنم. امام سجاد فرمودن خدا به مؤمن مال میده به سه جهت. یک، به جهت حفظ آبرو، چون عزت مؤمن برای خدا خیلی مهمه. دو، برای بی‌نیاز شدن از احتیاجاتی که داره. و سوم، برای صله رحم. مدیریت اقتصادی فلسفش اینه که خدای نکرده ما به صفت زشتی مثل تکاثر مبتلا نشیم. تکاثر چیه؟ تکاثر اینه که انسان بخواد اموالشو به رخ دیگران بکشه. ما باید مدیریت کنیم خانواده خودمون رو از نظر اقتصادی که نه دوچار تکاثر بشیم و به رخ کشیدن اموالمون به دیگران، یکی دیگرش هم نه دوچار بخل بشیم و اینکه نگذاریم دیگران از اموال ما استفاده بکنن، به خصوص اقواممون، که امام سجاد علیه السلام فرمودن حکمت این که خداوند به مؤمن بست اقتصادی میده، دستشو باز میگذاره توی مسائل اقتصادی، اینه که به خیش و قومای خودش برسه، به اقوام خودش رسیدگی بکنه. و همچنین رفع احتیاجات. حضرت رضا علیه السلام فرمودن وقتی که خداوند به شما توسعه داد، شما هم به زن و بچه خودتون توسعه بدید، لوازمی که میخوان رو براشون مهیا بکنید، احتیاج دارن، البته نه در حد برج باشه، در حد خرج باشه. و آخرین مدیریتی که انشالله در برنامه بعدی بهش میپردازیم، مدیریت در معاشرت و ارتباطات، با چه خانواده هایی، با چه افراد رفت و آمد و معاشرت داشته باشیم. انشالله این بحث رو در برنامه آینده پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.